تمام ارزش‌های معماری ایرانی و خودشون تا روز آخر زندگیشون در این خانه زندگی کردن، اینجا رو وراثت ایشون تبدیل کردن به خانه موزه لرزاده.
بله.
و به خوبی این موزه طراحی شده به گونه ای که بازدید از این موزه ابتدا با دیدن خانه مرحوم لرزاده، اون ارزش هایی که در یک خانه ایرانی میراث فرهنگی ماست رو میتونن مشاهده بکنن و اینکه فرهنگ ایرانی از یک خانه چه برداشتی رو داره و چه ویژگی هایی باید داشته باشه. و تلاش شده تا تک تک اتاق هایی که در این خانه هست به معرفی بخشی از آثاری که آقای لرزاده طراحی کردن، نقشه هایی که از اون دوره باقی مانده، به گونه ای که تمام این ارزش ها و این که چرا در واقع در اینجا این قوس به کار رفته، چرا در اینجا این نوع گنبد به کار رفته، ارزش های اینها چه هستن، به خصوص برای کسانی که دارن توی این حوزه مطالعه میکنن، دانشجویان معماری، یک گنج بسیار بسیار با ارزش هست و برای تک تک ما ایرانی ها و حتی توریست های خارجی این موزه یه ویژگی خیلی خاصی رو در حوزه معماری صرف در رابطه با معماری ایرانی داره. من امیدوار هستم که این گونه از خانه موزه ها که هم میتواند ارزش های بخشی از میراث ما رو معرفی بکنه و هم یک شخصیت که چقدر یک انسان میتونه در جامعه خودش مؤثر باشه به عنوان یک اسوه، به عنوان یک الگو، میتونه برای ما در واقع سرمشق باشه، ایجاد در واقع انگیزه برای به خصوص جوانان ما داشته باشه و تماما برکته. ما خیلی خوشحال هستیم که این خانه تبدیل به موزه شده و امروز در واقع داره این میراث گرانبهای مرحوم استاد لرزاده رو برای ما حفظ بکنه و به نسل آینده منتقل.
بله، خدا رو شکر. با این توضیحی که شما دادید و با در واقع دوره سنی بلندی که داشتن، ایشون در واقع سه دوره سیاسی رو هم تجربه کردن دیگه، دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی. خیلی جالبه. و اصلا همین که گفتید سردر بانک رو در جنوب میدان امام خمینی توپخانه ایشون ساختن و در واقع معمارش و طراحش ایشون بودن، خیلی تعجب کردم. خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
متشکرم، لطف کردید.
سپاسگزاریم از شما و خداحافظ.
متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
افتخار میکنیم به کشوری که داریم و گنجینه های ارزشمندی که درش بسیارند.
شان در دل عالم از دامن این خاک می آیند اسطوره ها چون آرش و رستم، مهد حماس، مهد ایثار است این سرزمین تا ابد جاوید، دارد شمالش عطری از باران، از مشرقش هم سایه با خورشید. ای خاک آزادی، ای بیشه شیران، ای خانه خوشید، رویای من ایران. پای تو میمارم تا جان به تن دارم، تا پرچمت را باز بانا نگه دارم. ایران من ایران، ایران من ایران، ایران من ایران. جوان مردی ایران ایرانیم آزاده و آزاد، خون سیاوش در رگم جاریست چون کاوه حق را میزنم فریاد. این خاک عاشق لاله گون گشته تا روشن و آباد تر باشد، اینک طلوعی تازه در را آزادی، ای بیشه شیران، ای خانه خوشید رویای من ایران. پای تو میمانم تا جان به تن دارم، تا پرچمت را باز بالا نگه دارم. ایران من ایران، ایران من ایران، ایران من
ایران، سرزمین من. هفتش دقیقه هنوز فرصت هست برای مشارکت شما در برنامه امروز، برای اینکه بهمون بگید کدوم مدرسه تاریخی هست که 8 مناره داره. ۳۵۵۸ و ۲۲۰۴۸۵ شماره های ما هستند.
سلام، مدرسه سپه سالار الهام براتی از خوزستان. جواب سوالتون، مدرسه دارالفنون در تهران، شایسته حکیمی هستم از تهران، ممنون.
جواب سوال شما، مدرسه عالی شهید مطهری که قبلا مسجد سپهسالار میگفتن. جواب سوال شما.
سلام، خسته نباشید. جواب سوال شما، مدرسه سپهسالار در تهران، مصطفی زندی از ملایر.
جواب سوالتون، مسجد سپهسالار این باشه، فرنیا هستم از کازرون، خدا نگهدار.
سلام، جواب مصبقتون، مدرسه سپهسالار تهران، اقدس هستم از شیره.
خواستم بگم پاسخ سوال شما، سپهسالار تهران، متشکرم. حمید موقر مقدم از قوچان.
ممنونیم از آقای مصیب عبدی از اسلام آباد، خانم لیدا فرازمند از شیراز، آقای هادی از نهاوند، آقای حاجلو از فسا، آقای بهاریان فر از کرج، آقای داریوش از ارومیه و همه شما که برامون پیامک فرستادید و تماس گرفتید. آقای مومنی، چند روز پیش درباره یزد صحبت کردیم، از جذابیت‌هاش گفتیم. حیفه که به شهر شاعران اهل راز اشاره نکنیم، شیراز عزیز، که اون هم اگه به فصلش سفر کنیم بهش خیلی لذت بخشه، اون بوی بهار نارنج باغا و بوستان‌ها و حال خوش باغ ایرانی.
بله واقعا همینطوره، دیگه باید بگیم مشخصا در اردیبهشت، حالا در فصلهای دیگه هم البته همینطور، مخصوصا پاییزش هم خیلی زیباست.
بله، حالا در بخش کهندیار آقای احمد نژاد درباره یکی از باغهای با شکوه شیراز، باغ ناماشنای ارم، برای ما خواهند گفت. سلام به شما آقای احمد نژاد، وقت خوش.
سرکار خانم گردگاه، منم عرض ادب و احترام در خدمت شما و شنوندگان عزیز، خرسندم که باز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
آقای دکتر سلام.
جناب مومنی، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، پاینده و پیروز باشید.
خیلی متشکرم. آقای احمد نژاد، این باغ ارم به این اهمیت یه مقدار چرا در واقع در زمان شکل گیریش اینقدر در منابع مختلف تعدد وجود داره، مثلا به قرن دهم و یازدهم اشاره میکنن که دیگه میشه دوره صفویه، از اونور به دوره سلجوقیان آل اینجوف و چند تا دوره دیگه هم اشاره میشه. دلیل چیه؟
خب عرضم بزرگتون که آنچه ما تحت عنوان باغ ایرانی رو میشناسیم را به ثبت جهانی رسیده. خب هر کسی پوشیده نیست که خاستگاه این پایتخت نخستین هخامنشیان و پاسارگاد بوده.
بله.
به همین خاطر این سنت باغسازی در طی دوره‌های تاریخی ادامه پیدا می‌کنه. منابع اشاره می‌کنن که در دوره اشکانی و ساسانی استفاده می‌شد و این سنت به دوره اسلامی هم راه پیدا می‌کنه. به خاطر اینکه بحث تعدد منابع مسح هست، خب در دوره سلجوقی در ابتدا در اینجا یک باغی ساخته میشه، حالا به هر دلیلی یا مورد بی‌توجهی قرار می‌گیره یا بحث پایتخت انتقال پایتخت سلجوقی ها بوده و به ویژه اهمیتی رو که به شهر اصفهان دادن، یک مقدار از اهمیت شهر شیراز در این دوره کاسته میشه.
خوب.
و شواهد تاریخی و لایه باستانشناسی نشون دهنده اینه که یک باغ و یک کوشکی در این دوره در این قسمت وجود داشته. این باغ به زندگی خودش ادامه میده، به روال خودش ادامه میده تا اینکه خان قشقایی میاد و یک بنای باشکوهی رو در اینجا ایجاد میکنه که به عنوان در واقع کاخ ارم ما اون رو میشناسیم. بنایی هست که کاملا دارای قرینه هست، یعنی شما هر چی که در سمت راستش هست اینا در سمت چپ میبینید یک حوضخانه داره و یک چشمه‌ای هم در کنار این وجود داره، یعنی بخشی از آبی که در این باغ بوده از چشمه و بخشی هم از قنات‌هایی که در شیراز بوده مورد استفاده قرار میگرفته.
بله.
خب آنچه که امروز ما داریم میبینیم شاکری هستیش در دوره قاجار شکل گرفته و به این شکل روز امروزی در اومده، این نشون دهنده این است که این سنت باغسازی بیش از 2500 سال هست که در ایران رواج داره و خب همچنان هم مورد اهمیت و خب به سطح جهانی هم رسیده.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر احمد نژاد.
پاینده باشید. من فقط یه نکته رو که بفهمه. اشاره بکنم، ما در همه باغ‌های ایرانی التزام سه تا عنصر آب روان،
بله،
درختان مسمر و سایه گستر و معماری رو داریم. حالا در هر منطقه با توجه به اون شاخصه‌های جغرافیایی و طبیعیش این موضوع فرق
می‌کنه. آب، درخت و عمارت.
عمارت.
بله. سپاس از شما.
خیلی ممنونیم و خدا حافظتون.
به درود و خدا نگهدار.
فقط یه دقیقه باقی مونده تا پایان زمان مشارکتتون در برنامه امروز، اما من همچنان پیام‌هاتون رو میخونم. خانم حبیبه رضایی نژاد از تهران دارن صدای ما رو میشنون. سید فاطمه هاشمی برامون پیامک فرستادن. خانم زهره از تهران برامون پیامک فرستادن. آقای علی سلحشوری از ایزه، آقای اکبر رکنی از رفسنجان، آقای حاجی زاده از خاف، شنونده با شماره 912-35-81، آقای جلال کلهور، آقای مهدی رشیدی میبودی، وهاب حمیدی، بانو میرزایی از تهران، آقای بابا خان و تعداد زیادی از مخاطبان محترم دیگر که اگه فرصت بشه باز سراغ پیامک های اونها هم خواهیم رفت.
جواب سوال شما، مدرسه سپه سالار پالانظر آرام هستم از دهدشت کوچولوی.
سلام، جواب صحیح مدرسه سپه سالار فاطمه سهرابی منه.
امروز برنامه تو مدرسه سپه سالار مهدی خاکبازم از دربند لرستان.
جواب سوال مورد نظر مدرسه شهید مطهری می باشد. با تشکر، عزیز حسنپور هستم از تهران.
جاریه من سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر. پاسخ سوال مسابقه امروزتون مدرسه سپه‌سالار در تهران است از دوره قاجاریه. محمد حسین بهشتی هستم از کازرون.
سلام علیکم، خسته نباشید. جواب مسابقه امروز مدرسه سپهسالار در تهران بهارستان می باشد. محسن زارعی توابع ارزنجان استان فارس.
ساعت 13:46 دقیقه و 6 ثانیه است و حالا سلام میکنم به آقای مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ، که با ما همراه هستند تا برامون از مهمترین رخدادهای تاریخی در این صفحه تقویم بگن. روز بخیر، بفرمایید.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خان گستاری و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشم.
آقای مختاری به شما سلام.
سلام محسن، خواستم بکنم خدمت شما.
خیلی ممنونم، سلامت
باشید.
زنده باشین. ما شنونده شما این که وقایع روز 25 تیر ماه رو بشنویم.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1288 که فتح تهران کامل شد و استبداد صغیر در چند روزی به پایان رسید و محمد علی شاه قاجار به سفارت روسیه پناهنده شد. خب می‌دونیم که بعد از اینکه محمد علی شاه مجلس اول رو به توپ بستش، در واقع دوره‌ای در تاریخ ایران شروع شد. از اونجایی که این دوره ناتمام بود و مدت کوتاهی بود در مقابل اون استبداد پیش از مشروطه، اون رو استبداد صغیر نامیدن و خب در این برهه مجاهدان تبریز به سرکردگی ستارخان و باقرخان در مقابل این استبداد ایستادن و هیمنه استبداد رو شکستن و نیروهای مختلف از اصفهان و گیلان به سمت تهران حرکت کردن. دو روز قبل یعنی 23 تیر اونها وارد تهران شدن و در 25 تیر کامل تهران رو فتح کردن و محمد علی شاه مجبور شد به در واقع سفارت روسیه پناهنده بشه. و نکته جالب اینجاست که فتح تهران در روز شنبه بود و از اونجایی که یک عده افراد فرصت طلب که اعتقاد و باوری به مشروطه نداشتن و در همون دوره استبداد صغیر حتی همراهی و همکاری کردن، وقتی مجاهدین وارد در واقع تهران شدن، اینها حتی رخت و لباس مجاهدین رو پوشیدن، خودشون رو مشروط طلب در واقع جا دادن و این شنبه مجاهدین روز شنبه در واقع باب شد که در فرهنگ و ادبیات سیاسی ایران که به افراد فرصت طلب گفته می شود.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1326 که مجلس 15 شورای ملی در چند روزی افتتاح شد. مجلس 15 شورای ملی در واقع بعد از پایان اشغال ایران توسط متفقین انتخاباتش برگزار شد. با توجه به اینکه انتخابات مجلس 14 در دوره اشغال ایران برگزار شده بود و بعد از نمایندگان در واقع تحت نفوذ روسیه و بریتانیا وارد مجلس شدند، ویژه در مناطق اشغالی تحت اشغال شوروی ها، تمامی نمایندگان در واقع نمایندگانی بودند که وابستگی عقیدتی و مسلکی به شوروی ها داشتن.
بله.
و به همین جهت هستش که ما میبینیم که نمایندگان مجلس 14 برای این که مجلس 15 خالی از چنین شایبه‌ای باشه، ماده واحده ای رو تصویب کردن که انتخابات مجلس 15 یک ماه پس از پایان اشغال باشه. در این دوره هم خب احمد قوام نخست وزیر بود، حزب دموکرات ایران رو تشکیل داده بود و قوام در واقع سعی کرد نمایندگانی رو به مجلس بفرسته که عضو حزب دموکرات ایران باشن. و نکته جالب اینجاست که با وجود اینکه اکثریت مجلس رو در واقع اعضای حزب دموکرات تشکیل دادن، ولی وقتی بعد از اینکه این نمایندگان به مجلس راه پیدا کردن، از حزب دموکرات جدا شدن و از طرفداران دربار شدن. این مجلس با 134 نماینده تشکیل شد. نمایندگان ارامنه جنوب و شهر مهاباد انتخاب نشدن به خاطر در واقع وضعیتی که وجود داشتش، و اعتبارنامه خسرو قشقایی و مراد عریه تصدیق نشد. اعتبارنامه حسن ارسنجانی هم در آبان 1326 رد شدش. محمد ساید مراقعی که از نمایندگان مجلس بود، به خاطر اینکه به نخست وزیری برگزیده شد، کسوت نمایندگی رو ترک کرد و به دولت رفتش. در این دوره از مجلس اتفاقات مهمی افتاد، از جمله ترور محمد رضا شاه در 15 بهمن 1327 و تشکیل مجلس مؤسسان برای تغییر در بندهای از قانون اساسی، و همچنین این مجلس آیین‌نامه انتخابات مجلس سنا رو تصویب کرد و همچنین قرارداد قوام ساتچیکوف در مورد نفت شمال رو رد کردش. همچنین قوانینی مثل قانون عضویت ایران در سازمان بهداشت جهانی، قانون عفو عمومی مجرمین بحران آذربایجان در این دوره به تصویب رسید و فراکسیون های در واقع این دوره از مجلس، فراکسیون دموکرات بود، فراکسیون اتحاد ملی و فراکسیون ملی. و آخرین مناسبت
مهاباد بخاطر این نماینده نداشت که بخاطر هم بحران آذربایجان بود.
بحران خود در واقع خب کردستان هم مثل در واقع آذربایجان میدونیم که جمهوری مهاباد رو تشکیل داده بودن.
بله.
و خب قاضی محمد بود که خب قاضی محمد برخلاف سید جعفر پیشه‌وری موفق به فرار نشد و بعد از اینکه مهاباد به تصرف ارتش در اومدش، در واقع رو در میدان مهاباد، میدان اصلی مهاباد به دار آویختن.
بله.
مناسبت تاریخ پایانی هم مربوط هست به سال 1373 که در گذشت آیت الله سید محمد حسن آل طیب جزایری هستش. ایشون متولد شوشتر بودن و از احفاد آیت الله سید نعمت الله جزایری. پدرش آقا سید محمد حسین که معروف آقا سید بزرگ بودش، مرجع دینی مردم شوشتر بود، در شوشتر تدریس فقه اصول داشت و همچنین خوشنویس بود و خطاط ماهری بود. آیت الله سید محمد حسن آل طیب تحصیلاتش رو نزد پدر و عموش آغاز کرد، بعد از اون به دسپول رفت و نزد شیخ محمد رضا دسپولی تحصیلاتش رو تکمیل کرد، بعد از اون به قم رفت.
خیلی ببخشید ولی زمانمون خیلی کمه آقای مختاری.
من فقط این رو خدمتتون عرض کنم که در واقع ایشون در فلسفه هم شاگرد میرزا مهدی آشتیانی و نکته ای که در مورد ایشون وجود داره، ایشون در منطقه خوزستان در واقع یکی از حامیان پروپاگوس نهضت امام خمینی بودن، به طوری که به توصیه امام خمینی جلسات فقیهان منطقه رو در شوشتر در شبهای یک شنبه برگزار میکرد.
سپاس آقای اصفهانی.
ممنونیم از شما و باتون خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
ممنونیم از مشارکت همتون. آقای مومنی، خیلی ها پاسخ صحیح رو گفتن، همون پاسخ که شما الان میخواین بگید.
بله، مسجد سپهسالاره که از این مسجد به عنوان یکی از در واقع آخرین مسجدها یاد میکنن که در چنین ابعاد گسترده و عظیمی ساخته شده، در واقع فرهنگ ایرانی اسلامی و معماری ایرانی اسلامی که تلفیقی از معماری ایرانی و عثمانی هم هست.
بله، ازتون ممنونم و با شما خدا
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
اما برگزیده برنامه امروز سرزمین من آقای علی اکبر بهشتی از کازرون هستن که به درستی به مدرسه سپهسالار اشاره کردند. از مشارکت همتون متشکریم و عذرخواهیم که همه پیام ها و تلفن ها رو نتونستیم بخونیم و پخش کنیم. همراهی شما برای ما بسیار مغتنمه و قدردانش هستیم. خداحافظ.
توجه تجار و کسبه، سرمایه گذاران و هموطنان در سراسر کشور، با توجه به موفقیت تجاری نمایندگی های اعطا شده در بیش از 8 استان و استقبال و درخواست شما عزیزان، مهد فرش فاز دوم اعطای نمایندگی های خود را آغاز کرد. با اخذ نمایندگی مهد فرش از امتیازات نظیر تأمین کالا، تبلیغات اختصاصی، امنیت در تجارت، اشتغال زایی، امکان فروش اقساطی بلند مدت، حمایت و پشتیبانی تجاری و ده ها مزیت دیگر برخوردار شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی به نشانی www.mahdfarsh.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 021-71-333-888 تماس حاصل فرمایید و عضو خانواده بزرگ مهد فرش شوید.
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم ظریفه، ظریف همه چی ردیفه جون ظریفه،
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%، هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
سلام علیکم استا،
جون دلم بفرما،
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته،
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشمارسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
هفته 150 هزار تومان تلویزیون 50 اینچ بخر.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت، از شهر لوازم خانگی.
ساعت 14 آغاز بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با
با بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ امروز هم در کنار شما هستیم. یک شنبه 25 روز از تیر ماه سال 1402 خورشیدی تا ساعت 22:10 شب. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. اولین برنامه در این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ گل‌های ایرانی تقدیم به شما.
گل‌های ایرانی